بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. تنبیهون، آخرین مبحثی که در بحث قیاس مرحوم مظفر بالمناسبه اون میپردازه، بحث استحسان مصالح مرسله و سد ذرایه. بحث قیاس موضوعاً و حکمن که اصلا قیاس چیه، حجت هست یا نه، گذشت. منتها چون قیاس جز ادله‌ای بود که عده قائل به حجیت اون شدند که اهل سنت باشند، اما شیعه حجیت اون را نپذیرفته، ولی بحث زیادی داشت، یک باب مفصل و مستقلی ایشون برای اون باز کردند. در انتهای این باب سه مورد دیگر از ادله‌ای که از لحاظ دلیلیت سست‌تر و غیر معتبرتر از قیاس هستند، در انتهای بحث قیاس طرح می کنند. دیگه باب مستقلی برای اینها باز نمی کنند، چون مباحثشون مهم نیست، فقط چون حکمن مثل قیاسند، یعنی هم قیاس حجت نیست هم این سه مورد، لذا در آخر بحث قیاس به اینها متعرض شده. اون سه دلیل عبارتند از استحسان و مصالح مرسله و سد ذرایه. البته مرحوم مظفر دیگه به تعریف و نقد و امثال اینها در مورد این سه دلیل نمی پردازه. علتش هم اینه که اصل حجت نبودن اینها واضحه، دلیلی برای حجیت اینها ندارند اهل سنت، به این خاطر ثمره چندانی نبود که ایشون ندیدن که مستقلن به اینها بپردازن. ما اجمالاً، البته تعریف اینها هم در میان خود اهل سنت بسیار بحث مختلفون فیهه، تعاریف متعدد، احکام متعددی و حدود و شرایط متعددی برای اینها گفتن. ما طبق بعضی از نقلهای تعریف مختصری از اینها ارائه میدیم. مراد از استحسان طبق بعضی از تعاریف یعنی عمل کردن و حکم کردن طبق آنچه که عرف آن را نیکو میپسندد. ما اگر دیدیم یه چیزی در نظر عرف خوبه، حکم به اون میکنیم، شبیه همون سیره عقلایی که ما میگیم. منتها ما در حجیت سیره عقلا شرط گذاشته بودیم که متصل به زمان معصوم باشه، ردعی از ناحیه شارع نیومده باشه و خب شرایطی داشت. اما اینا گفتن نه، صرف این که شارع، صرف این که یک مسئلهی در میان عرف جا بیفتد و عرف اون را بپسنده، این خودش میتواند دلیل بر حکم شرعی باشد، میتونیم طبق اون حکم بدیم. بعضی آمدن تعبیر دیگری افتن، گفتن که گاهی اوقات ذهن مجتهد به سوی مطلبی سوق داده میشه که اون باعث میشه که مجتهد بیاد یک فردی را از تحت یک عامی خارج کنه. مثلا فرض کنید المسکر و حرام، حالا آقای مجتهد در ذهن مبارکش شکوفا می شود که مثلا بگه الکل مثلا حرام نیست، که این هم خب اگر قطع پیدا کند، خب حالا قطع حجت ذاتیه، اونم فقط به درد خودش میخوره نه برای دیگران، ولی اگر قطع پیدا نکنه چرا حجت باشه؟ اما اونها مطلقاً گفتن. مصالح مرسله گفتن مراد مصالحی است که از نص خاصی فهمیده نشه. یه وقت ما از روایت خاصی میفهمیم المسکر و الخمر حرام لانه مسکر، خب مفسده حرمت خمر مسکریته، خب میتونیم سرایت بدیم. یه وقت نه، اصلا ما مفسده را یا مصلحت را از دلیل نمیفهمیم، خودمون حدس میزنیم، بعد طبق این مصلحتی که حدس زدیم سرایت میدیم حکم را به هر جا که این مصلحت یا مفسده باشه. سد ذرایع چیه؟ سد ذرایع خود ذریعه اصطلاحا یعنی وسیله، سدم یعنی بستن، جلو گرفتن، جلوگیری کردن از وسیله. خب یعنی چی در اینجا؟ گفتن چیزی که سبب و وسیله برای یک مصلحت هست را ما بیایم جلوی اون را بگیریم. خب چرا این کارو بکنیم؟ برای اینکه در یک مفسده دیگری نیفتیم. خب مثلا فرض کنید یه آقای ماه را دید آخر رمضان میخواد بره روزش بخوره، میگیم نه تو حق نداری روزه رو بخوری. چرا؟ چون اگر آدمای فاسقی که ماه را ندیدن روز خوردن تو را ببینن، ولو تو معذوری چون ماه را دیدی، اما آدمای فاسق هم با اینکه ماه را ندیدن میرن میخورن، خلاصه حرمت روزه دیگه شکسته میشه، پس بنابراین تو هم حق نداری روزه را بخوری. این حال البته نقد و بررسیش مفصله. اجمالا مرحوم مظفر میفرماید که اگر ما این مصلحت هایی را که آقایون ادعا میکنن و بر اساس این حکم صادر میکنن از نص خاص و از ظاهر ادله بفهمیم، خب فبها، یا از طریق ملازمات عقلیه بفهمیم، باز قابل التزامه. ولی اگر به ظواهر بر نگرده یا به ملازمات عقلیه بر نگرده، به هیچ وجه دلیلی بر حجیت اینها نیست، بلکه از قیاس هم سست‌تر هستن. قیاس را با یک سری لیتلعلهایی میشد خلاصه حجیتش درست کرد، فقط ظن قوی می آورد حتی گاهی، اما صرف این که ظن بود می گفتیم حجت نیست. اینها غالبا حتی ظناورم نیستند. مضافاً بر این که ما اگر بخوایم امثال این گونه ادله را حجت بدانیم، دیگه چه فردی تحت عمومات حرمت عمل به ظن باقی میمونه؟ آیه شریفی میگه ان الظن لا تغنی من الحق شیئا. شما که قیاس استثناء کردید، استحسان و مساله و مرسله و صد و درای امثال اینا رو استثناء کردید، چی میمونه تحت اون عام؟ این مثل اینی که مولای بیاد بگه که اکرم العلماء، هزار تا عالم داریم، علما رو اکرام کن، بعد بگه البته نحویون اکرام نکن، صرفیون اکرام نکن، فلاسفه را اکرام نکن، ریاضیدانا را اکرام نکن، یه صد مورد استثناء کنه، صد تا استثناء و الا بیاره، تهش یه دبیستا عالم مثلا فقیه بمونه. لا اکرم العلماء الا الفساق الا ریاضیدانها الا نحویون الا، صد تا الا بیاره. بعد عرف نگاه میکنه میبینه فقط ده نفر موندن اکرام کنن. به این طور تکلمی عرف میخنده. این تخصیص اکثره. عرف چنین استثنایی را نمیپذیره، تخصیص اکثر را عرف قبول نمیکنه. میگه جناب متکلم، تو که میخواستی بگی اکرم العلماء الا این 900 نفر و در واقع غرض اصلیت این بود که همون 100 نفر اکرام بشن، خب همون اول میگفتی اکرم فقها را. این چه وضع حرف زدن لقمه دور و سرگردوندنه که بگی اکرم العلماء الا 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 الا، تخصیص اکثر قبیحه. اینجا مولا فرموده ان الظن لا تغنی من الحق شیئا، دور بر زن نرید، زن به درد نمیخوره، الا قیاس، الا استحسان، الا مساله مرسله، الا صد ذرای، همه این الا ها رو بیار. خب چه زن دیگه باقی میمونه؟ هیچ زنی که از پریدن کلاغ درست بشه، اینا که مواردش نادره. اصلا عرف به کدوم زنهایی احتمال داشت عمل کنه که شارع اومده نهی کرده که به زن اکتفا نکنید؟ به ادله ای که احتمال این که اغلب اونها عمل کنند این ان زن نظر داره و گفته به اون زنها عمل نکنید، نه به زنونی که هیچ عاقلی به اونها اکتفا نمی کنه. پس معلوم می شود که اگر ما اینها را بخوایم حجت بدانیم، نوعی تخصیص اکثر لازم میاد. مضافاً بر این که قبلا هم مرحوم مظفر اشاره کردن ملاکات احکام ملاکات توقیفیه هستند. عرض کردیم، مثالم در جلسات قبل در بحث مستقلات و ملازمات و احکام عقلیه عرض کردیم که 10 نفر صلاحیت دارن، انواع مختلف مدرک ها دارن، رفتن یه جا استخدام بشن. یه اطلاعی ما دیده بودیم که آقا این شرکت یه نفر میخواد نیرو میخواد استخدام کنه، این 10 نفر رفتن، 10 تا هم با هم برگشتن. خب ما حالا از کجا میتونیم بفهمیم که کدومی که از این استخدام شدن؟ با عقلمون که نمیتونیم به این برسیم. فقط تنها راهش اینه که بریم از همون رئیس بپرسیم تو چه نیرویی نیاز داشتی، چه متخصصی نیاز داشتی، یا کدوم رو استخدام کردی. با فکر کردن که نمیشه به این مسئله رسید. که اینجا هم همینه، ملاکات احکام که بر اساس چه ملاکاتی حکم صادر شده، این فقط از ناحیه شارع فهمیده میشود. و در نهایت اگر بنا بود شارع خودش بفهمه، اگر بنا بود مردم مصالح و مفاسد را به اونها پی ببرند، عقل ماها تمام ملاکات را میفهمید، خدای متعال چه نیازی داشت انبیا را این گونه به زحمت بندازه، ائمه را معرفی کنه به مردم، اونها را اینقدر تو زحمت بندازه؟ هر مجتهدی خودش بود، پیغمبر و امام و اینها، دیگه چه نیازی به انبیا و ائمه داشتیم؟ و اینجا معلوم می شود که چرا آقایون اهل سنت اصرار دارند مسئله تصویب را ثابت کنند. یعنی چی؟ این نیاز به توضیح داره، عنایت بفرمایید. بحثی است در اصول و اون این که آیا ادله ظنیه حکم واقعی را بیان می کنند، یا این که نه، ممکنه به واقع برسن ممکنه نرسن. مصوبه آقایون اهل سنت که غالب تصویبند میگن که هرچی اماره، یعنی دلیل ظنی، میخواد خبر واحد باشه، میخواد قیاس باشه، میخواد مصالح مرسله باشه، ادله شرعی، حالا هرچی را دلیل دانستیم، مفاد این ادله هرچی شد، این همون حکم واقعیه. یعنی تو لوح محفوظ هم همین نوشته شده. اگر امروز مجتهد این فتوا را داد، لوح محفوظ میشه این. اگر فردا یه مجتهد دیگه یه حکم دیگری صادر کرد، لوح محفوظ عوض میشه، حکم این آقای مجتهد جدید نوشته میشه. اما مخطه میگن نه، حکم واقع یه چیز بیشتر نیست، الخمر و حرام. حالا اگر اماره تو با واقع مطابقت پیدا کرد، خب فنعم المطلوب. اگر مطابقت پیدا نکرد، تو فقط معذوری، نه اینکه حکم واقعی را عمل کردی. اینکه رفتی مثلا به خاطر اینکه اماره تو را به اشتباه انداخت و رفتی شرب خمر نمودی نعوذ بالله، این فقط تو معذوری، نه اینکه واقعا هم خلافی مرتکب نشدی. نه، تو خلاف مرتکب شدی، اما فقط معذوری، چون با دلیل این کار کردی، حجت داری، عذر داری. اما اهل سنت میگن معذوری یعنی چی؟ نه خیر، تو اصلا به واقع عمل کردی، اصلا خمر برای تو واقعا حلال بود. مخالفت یعنی چی؟ خب چرا این حرف را میزنن؟ چون اگر این را نگن، راهی برای اثبات حجیت قیاس و امثال مساله مرسل و اینها نمیمونه. خود امام غزالی تصریح کرده که نمیتوانیم حجیت قیاس را ثابت کنیم الا اینکه قائل بشیم به تصویب مجتهد، الا اینکه قائل بشیم که مجتهد هر حکمی صادر میکنه همون حکم واقعی است. خب چرا ناچارن این حرفا بزنن؟ چون اگر تصویب را قائل نشند، خب مجتهد که ملاکات واقعی را که ممکنه نفهمه، هر مجتهدی هم ممکنه یه ملاکی به ذهنش برسه، خب اینطوری خیلی احکام خلاف واقع در میان. چطور میشه شارع یک دلیلی را حجت بداند به نام قیاس، در حالی که مخالفتش با واقع زیاده؟ اینکه شدنی نیست که. برای اینکه این شبه پیش نیاد، گفتن اصلا مخالفت با واقعی ما نداریم، هرچی ما را قیاس به اون رسوند همون میشه واقع در حق ما. لوح محفوظ برای ما این میشه، برای اون یکی همونی میشود که قیاس اون را به اون رسونده. پس دیگه این شبهه هم حل میشه. شبهه اینه که آقا اگر قیاس بخواد ما را به واقع برسونه، نمیتونه. سلیقه ها مختلف، برداشت ها مختلف، فهم ها مختلف، در طول قرون متعدی هر کسی ممکنه یک مصلحتی از یک حکمی بفهمه. خیلی احکام مختلف میشه. لذا اهل سنت قبل از اینکه چهار فرقه را رسمی کنند حدود 70 فرقه فقهی شده بودند، اون هم با تناقضات بسیار. خب بعد دیدن که نمیشه بگیم همه این 70 فرقه حکم واقعی را بیان میکنند. اگر بخوایم یک حکم واقعی بیشتر نداشته باشیم، اینها که اختلافات زیاد دارن، این چه دلیلیه که شارع برای ما حجت کرده در حالی که در 80% داره اشتباه میکنه؟ چون میبینیم اختلافات بسیار فاحش را، چون دیدن اختلافات بسیار فاحشه و این شبهه است که چطور شارع دلیل را حجت کرده در حالی که کثیر ما به واقع نمیرسونه. برای اینکه این شبهه پیش نیاد گفتن اصلا واقعی نیست جز همونی که قیاس ما را به اون میرساند. اگر مرا رسان به حرمت، واقع در حق من همون حرامه، دیگه در لوح محفوظ چیزی دیگری علاوه بر این نداریم. اگر مرا رساند به وجوب، در حق من همون وجوبه، ولو در حق دیگری حرمته. البته اقوال دیگری هم در بحث تصویب هست که در اینجا جای توضیحش نیست. بقی من الادله المعتبره عند جمله من علماء اهل سنه، باقی موند از جمله ادله‌ای که در نزد بعضی از اهل سنت معتبره به عنوان دلیل شرعی چی باقی موند؟ استحسان، مساله مرسله و سد درایه. و هی لم ترجع الى ظواهر الادله السمعیه او الملازمات العقلیه، این سه تا اگر بر نگردند به ظواهر ادله سمعی، یعنی ادله‌ای که از ناحیه شارع به ما به گوش ما رسیده، یا بر نگردند به ملازمات عقلیه، این تحت کبرای ظواهر یا کبرای ملازمات عقلیه قرار نگیرند، ملاکات به اون حد وضوح نباشند، اینجا لا دلیل علی حجیتها، دلیل بر حجیت این ستا نداریم، بل هی از هر افراد الظن المنهی عن، اینها جز بارزترین مصادیق همون ظنی هستند که در قرآن نهی شده از اتباعش، و هی دون القیاس من ناحیه الاعتبار، از ناحیه اعتبار در درجه پایین تر از قیاس قرار دارند. ولو اردنا اخراجها من عمومات حرمت العمل بالظن، اگر بخوایم اینها را هم بگیم حجت هستن، از تحت عام حرمت عمل بالظن خارج کنیم، لا یبقى عندنا ما یصلح لانطباق هذه العمومات علیه مما یستحق الذکر، باقی نمیماند دیگه در نزد ما اون چی که صلاحیت داشته باشد برای این که اون عمومات حرمت عمل به زن، حاصل عمومات یعنی عموماتی که نهی از زن میکنن، اون عمومات منطبق بشوند بر اون فردی که باقی مونده از اون افرادی که مستحق ذکر باشند. بالاخره وقتی مولا به کسی غلامش میگه که با فلانی رفت آمد نکن، خب اون فلانی اگر فرض کن دشمن سرسخت این غلام باشه، میگه مولا این گفتن داشت، پس اینی که مولا گفت با این فلانی رفت آمد نکن، کسیه که احتمال رفت آمدش با این غلام هست، بعد مولا این غلام رو نهی میکنه. خب اینجا هم که شارع گفته از این زنون تبعیت نکنید، مقصودش چه زنونی بوده؟ شما استحسان مساله و مرسله و اینا رو که خارج کردید، میمونه چی؟ اینکه طرف از پریدن کلاغ مثلا زن حاصل کنه، اینا نیاز به گفتن داره؟ اینا رو که هیچ عاقلی بهش اعتماد نمیکنه. فیبقا النهی عن الظن بلا موضوع، اون موقع دیگه اون آیات متعددی که نهی میکنن از اتباع زن دیگه مصداق براشون باقی نمیمونه، الا یه سری مصادیقی که هیچ عاقلی هستن نمیره طرف اونها. و من یا اگرم بمونه بسیار کم، و من البدیهی عدم و جواز تخصیص الاکثر، تخصیص اکثر جایز نیست. الا انهم قد اوضحنا فی ما سبق فی الدلیل العقلی، مضافا بر اینکه توضیح دادیم در گذشته در بحث دلیل عقلی که ان الاحکام و ملاکاتش لا یستقل عقل به ادراک اونها ابتداعا، عقل ابتداعا نمیتونه اونها رو درک کنه، ای لیس من الممکن للعقول ان تنالها ابتداعا من دون استمام مبلغ الاحکام او بالملازمه العقليه، ممکن نیست برای عقول اینکه برسد دستشون ابتداعا بدون شنیدن از مبلغ احکام یا بدون ملازمه عقليه به اون ملاکات برسن. و شأنها فی ذلک، شأن این ملاکات فیزاله، یعنی در این که فهمیده بشوند یا فهمیده نشوند، شأن جمیع مجعولات، سایر امور جعلی و قراردادیه، مثل لغات. آقا کلمه زید اسم کدوم یکی از ایناست؟ با فکر کردن نمیشه که، باید بریم از پدر هاشون بپرسیم که اسم کدومشون زیده، یا اشاره یا علامه ها و امثال اینها. فانه لا معنا للقول به انها تعلم من طریق عقلی مجرد. معنی نداره که بگیم آقا اسم این آقایی که اینجا نشسته چیه، با عقل مجردم صرف فکر کردنم میشه فهمید که اسمش چیه. نه خیر، سواء کان من طریق بدیهی ام نظری، حالا فرق نمیکنه چه مرادت عقل نظری باشه، یعنی احکام بدیهی عقلی باشه یا نظریش باشه، بالاخره نمیشه با احکام عقلی به اینطور قضایا رسید. ولو سهل العقل هذا الامر، اگر بنا بود عقل اینا بفهمه، لما کان هناک حاجت لبعثت الرسول و نسب الائمه، نیازی نبود که انبیا مبعوث شوند، ائمه منصوب شوند. اذ یکون حینئذ کل عقل متمکنن به نفسه من معرفت احکام الله تعالی. طبق بیان شما دیگه هر عقلی میتونه احکام الله رو بفهمه دیگه. یسبه و کل مجتهد نبی او اماما، هر مجتهدی هم امام هم نبیه. و من هنا تعرف السر فی اصرار اصحاب الرأی علی قولهم بان کل مجتهد مصیب، از اینجا روشن میشه سر این که اصحاب رأی یعنی اونهایی که مجتهد به رأی هستن، یعنی اونهایی که قیاس و استحسان قبول دارن، چرا اصرار دارن به اینکه کل مجتهد مصیب است. و قد اعترف امام غزالی به انه لا یمکن اثبات حجیت القیاس الا به تصویب کل مجتهد، خود غزالی تصریحا گفته که نمیتوانیم حجیت قیاس را قبول کنیم الا اینکه تصویب هر مجتهد را ثابت کنیم، بگیم هر مجتهد هر حکمی صادر کرد در واقع حکم واقع را داره بیان میکنه. و زاد علی ذلک قولش، در ادامه اینا گفته که ان المجتهد اگرچه مخالفت با نس کنه فهو مصیب، در واقع حرف درست زده، ان الخطا غیر ممکن فی حقه، اصلا غلطی که ما بگیم فلان مجتهد اشتباه کرد، اشتباه کرد یعنی چی؟ خب چرا مجبورن این حرفا بزنن؟ چون لازمه قیاس چنین قضیه ای هست، لازمه قیاس این است که ما باید تصویب مجتهد رو اول ثابت کنیم، چون اگر ثابت نکنیم که هر مجتهدی مصیبه و بگیم که ممکنه هم مجتهد اشتباه کنه، خب اینطوری با احکام متناقض و بسیار متشددی که این قیاس برای هر مجتهدی میاره، چطور میتونیم بگیم این قیاس یک دلیل شرعیه که از ناحیه شارع اومده و میخواد ما را به واقع برسونه؟ این دلیلی که در 90% 80% داره اشتباه میکنه، چطور میتونه یک دلیل مجعول از ناحیه شارع باشه؟ بله ممکنه بگیم یک دلیلی مثل خبر واحد شارع حجت کرده، ممکنه هم اشتباه کنه، اما 10% اشتباه میکنه، 20% اشتباه میکنه، اما ما بالعیان قیاس را میبینیم که در 80% داره اشتباه میکنه، تناقضات اقوال علما را داریم میبینیم دیگه. پس اینجا چطوری میتوانیم بگوییم که همه اینها دارن حکم واقعی را بیان میکنن و یک حکم هم بیشتر نداریم؟ این که خیلی داره اشتباه میکنه. و من اجل ما ذکرناه من عدم اثبات امکان اثبات حجیت مثل هذه الادله، چون به خاطر اینکه گفتیم که نمیتوانیم دلیلی نداریم که حجیت چنین ادله ای را ثابت کنیم، رأینا الاکتفا بذلک، دیگه همون جمله ای که در دو سه خط اول گفتیم کافی است، کفایت میکند از شرح این ادله که بگیم مراد اهل سنت از این سه تا چیه، تعریفشون چیه، ادله شون چیه، مناقشه کنیم ادله شون را، نه نیازی نیست. من نحیل الطلاب علی محاضرات مدخل الفقه المقارن، هر کسی مایل هست حوالش میکنیم به کتاب محاضرات مرحوم سید محمد تقی حکیم در مدخل فقه مقارن، التی القاها، این کتابی که القاها نوشته اون را استاد ماده فی کلیت الفقه، ظاهرا یعنی استاد گروه در دانشکده فقه، که الاخ سید محمد تقی حکیم، فان فیها الکفایه، در اون کتاب این ادله به صورت مفصل طرح شدند و نقض شدند. الباب التاسع التعادل و التراجیح، آخرین بابی که در اصول ما باش سر و کار داریم باب تعادل و تراجیح هست. تمهیدون، در مقدمه چند تا نکته رو مرحوم مظفر متعرض می شوند. اول تعریف تعادل و تراجیح، ایشون می فرماید که از قدیم عنوان این باب در میان اصولیون به همین عنوان رایج بود، تعادل و تراجی. مراد از تعادل چیه؟ یعنی دو دلیل عدل هم بشن، از حیث سبک سنگینی مثل هم بشن، معادل هم بشن. هیچ مرجحی یکی بر دیگری نداره. دو تا خبر ثقه از حیث سند، از حیث دلالت یکی هستن، اینها در مقابل هم قرار بگیرن. مرادشون از تراجیح چیه؟ تراجیح جمع ترجیحه، البته این جمع سماعیه، چون قیاسی اگر بسته می شد ترجیحات باید گفته می شد. حالا خب مراد از تراجیح چیه؟ یعنی مرجحات در واقع. خب چرا تعادل مفرد آمد تراجیح جمع آمد؟ میگه خود تعادل یه مورد بیشتر نداره، این خبر با اون خبر، این دلیل با اون دلیل تعادل میکنن. یعنی چی؟ یعنی از جمیع ویژگی‌ها مثل هم میشن. خب یه مورد بیشتر نداره که، دو مورد نیست که هم اینجا تعادل هم اونجا تعادل. تعادل یک تعریف بیشتر نداره و اون این که از جمیع شرایط، از جهت شرایط حجیت و دلالت دوتا دلیل مثل هم بشن. اما تراجیح نه خیر، جهت ترجیح فرق میکنه. یه وقت دلالتی که قوی تره، یه وقت سندش قوی تره، یک وقت مؤید داره، یکی تعدادشون بیشتره، مشهورتر یک روایت و سایر جهات ترجیح که خواهد آمد. بعد مرحوم مظفر میفرماید بهتر ما عنوان این باب را میذاشتیم تعارض بین ادله، چون موضوع بحث اینه دیگه، ادله تعارض کردن چه کنیم، کجا متعادل میشن، کجا یکی را بر دیگری ترجیح میدیم. پس موضوع اصلی تعارضه، منتها چون مهمترین بحث باب تعارض اینه که ببینیم کدوم دو دلیل یکیشون بر دیگری ترجیح دارد یا نه ترجیح ندارد و تعارض میکنن، تساقط میکنن، لذا عنوانش را دادن به تعادل و تراجیح. در آخرم این نکته را متعرض میشن که بعضی از اصولیون اومدن بحث تعادل و تراجیح را در خاتمه ذکر کردن، اما ما اومدیم یک باب مستقلی در اصول باز کردیم به نام الباب و تاسه تعادل و تراجیح، ما بقی اومدن جز خاتمه بحث اصول ذکر کردن. خب چرا شما اومدید جز خاتمه ذکر نکردید بلکه یک باب مستقل؟ میگه خب این چه فرقی با بحث خبر واحد، با بحث اجماع، با بحث سایر ادله داره؟ شما در سایر ادله بحث میکنید که چگونه حکم شرعی را از طریق این دلیل، از طریق اجماع کشف کنیم، یعنی آیا اجماع میتواند دلیل باشد یا نه، میخوایم دلیل شرعی پیدا کنیم. خب در اینجا ما در واقع دنبال دلیل شرعی هستیم، منتها در موارد خاص، در جایی که دو دلیل تعارض کردن فقط اونجاها داریم دنبال میگردیم که آیا هر دو میتونن دلیل باشن، یکیشون یا هیچ کدام. پس بازم ما دنبال دلیل هستیم، پس بازم بحثمون بحث اصولیه، چه فرقی کرد با بحث اجماع؟ شما در اجماع دنبال دلیل شرعی میگردی، اینجا ما دنبال دلیل شرعی میگردیم. انول الاصولیون من القدیم هذه المسئله به عنوان المذکور، از قدیم اسم این مسئله را جناب اصولیون گذاشتن به همین عنوانی که ما آوردیم، تعادل و تراجیح. مراد هم من کلمت تعادل تکافؤ دلیلین متعارضین فی کل شی، دو تا دلیل متعارض از هر جهت مثل هم باشن. فی کل شیء یقتضی ترجیح احدهما علی الاخر، یعنی دو دلیل متعارض در هر چیزی که اقتضا کنه یکی را بر دیگری ترجیح بدی مساوی باشن. اگر یکی موافق کتابه که به خاطر موافقت با قرآن میتونیم یک خبر را بر دیگری ترجیح بدیم، اون یکی هم موافقه. اگر یکی مخالف عامه، اون یکی هم مخالف عامه. خلاصه هر چیزی که بشه به وسیله اون یک دلیل را بر دیگری ترجیح داد در هر دو وجود داره مثل همه. و مراد من کلمه تراجیح جمع ترجیح هست، علی خلاف قیاس در جمع مصدر. چرا از جمع مصدر باید ترجیحات باشد، اما اینا سماعاً تراجیح آوردن و مقصودشون از این مصدر که میگیم ترجیح، ترجیح به معنای مرجح است، مصدر به معنای فاعل، مثل زیدون عدل یعنی زیدون عادل، یعنی مرجح، یعنی تعادل و مرجحات. بحثمون اینه که چی چیزهایی میتونن مرجح یک خبر بر خبر دیگر باشد. خب و انما جاءوا به علی صيغه الجمع دون التعادل، چرا اینا جمع آوردن اما تعادل مفرد آوردن؟ میگه لأن المرجحات مرجحات بین الدلیلین المتعارضین متعدده، چون اسبابی که باعث می شود یک خبر را بر دیگری ترجیح بدیم، یک دلیل را بر دلیل دیگر ترجیح بدیم متعدد هستند. اما تعادل لا یکون الا در یک فرض، و هو فرضی که مرجحی نباشد. کجا تعادل؟ در یک جا، هر جا که مرجحی نباشد. اما کجا مرجح است؟ ممکنه اونجایی که شهرت باشه، یا ممکنه اونجایی که موافق کتاب باشه، یا ممکنه اونجایی که مخالفت عامه باشه. پس مرجحات متعدد، اما تعادل در یک فرض. والغرض من هذا البحث بیان احکام تعادل بین الدلیلین و بیان احکام مرجحات لأحدهما علی الآخر. در اینجا میخوایم ببینیم که اگر دو خبر متعادل شدند، یعنی جهاد ترجیح در یکیشون دونه دیگری نبود، به این معنا که اینطور نبود که یکی بر دیگری بچربه، با چه کرد؟ یا اگر مرجحی داشتن، چه چیزهایی میتوانن مرجح باشن؟ و من هنا نعرف ان الانسب ان تؤمن المساله به عنوان تعارض بین الادله. مناسب تر این بود که عنوان این مسئله بشه تعارض بین ادله. چرا؟ چون تعادل و ترجیح موضوعش تعارضه. اذا تعارضا فرجهو، مثلا اذا تعارضا مثلا متعادل میشند و تساقط میکنن. پس تعادل و ترجیح از احکام تعارض شد، پس باید موضوع بس میشد تعارض. لأن تعادل و ترجیح بین ادله کی فرض میشه؟ انما یفرض در مورد تعارض بین دو دلیل. غیر انه لما کان هم الاصولیین فی البحث و غایتهم من معرفت کیفیت العمل بالادله المتعارضه عند تعادلها و ترجیحها انونوها بما ذکرنا. منتها چون تمام هم و غم آیین اصولیین در این بحث و هدفشون در این بحث معرفت چگونگی عمل به دو دلیل متعارض در وقتی که متعادل باشند، یا چگونه ترجیح دادن یک خبر بر دیگری، تمام هم و غم بحث نحوه ترجیح دادن یا بحث چه کار کردن در وقت متعادل بودنه، انمنوها نامگذاری کردن این باب را به همون عنوانی که ما هم آوردیم. و هذا المساله كما ذكرناه سابقا الیق شیئا بها مباحث الحجه، لایق ترین و مناسب ترین جا برای این بحث همین بحث مباحث حجته. یعنی باید بحث تعادل ترجیح را در ضمن باب مباحث حجت بیاریم، نه بریم تو خاتمه علم و اصول بیاریم. چرا؟ لان نتیجه این باب هم تحصیل حجت است بر حکم شرعی عند تعارض ادله. ما میخوایم وقتی تعارض کردن دو دلیل چه کنیم؟ دلیل از کجا بیاریم؟ مباحث حجت هم همین موضوعش دیگه. شما در مباحث حجت دنبال دلیلید، اونجا ما دنبال دلیلیم. و قبل از شروع فی بیان احکام تعارض، ینبغی فی بیان امور یحتاج الیها، در مقدمه باید اموری ذکر کنیم که نیاز داریم به اونها، مثل حقیقت تعارض چیه، شروط تعارض چیه، فرقش با تزاحم چیه، با حکومت چیه، ورود چیه، قواعد عامه این باب چیه، فنقول. اما حقیقت تعارض که تقریبا روشنم هست، راحت این دو بحث میگذریم سریع. تعارض میفرماید مصدر باب تفاعله. تفاعل خب یکی از معانی اصلیش مشارکته، طبیعتا دو فاعل میخواد. تضارب زیدون اگر بگی غلطه، زد و خورد کرد زید، غلطه، زد و خورد کرد زید و امر. پس حتما باید دو چیز باشه، دو فاعل داشته باشیم، هر دو فاعل، هر دو هم مفعول. پس وقتی هم که میگیم تعارض، طبیعتاً باید دو تا دلیل داشته باشیم. معنی نداره بگیم تعارض دلیل، آقا این دلیل معارضه کرد، و سکوت کنیم. یعنی چی؟ همه منتظرن که ادامه حرفونم بزنیم. پس هر موقع بحث تعارض دلیل مطرح شد، باید یک دلیل دیگری هم داشته باشیم. خب معنای معارضه چیه؟ معنای معارضه این است که هر دو دلیل فی نفسه شرایط و حجیت دارن. یعنی مثل معارضه خبر واحد با قیاس نیست. خبر واحد با قیاس که معارضه نمی کنه، چون قیاس اصلا حجت نیست طبق نظرشیه. پس خبر واحد با قیاسش ما معارضه نمی کنه. خبر معصوم با خبر فلان فقیه تعارض نمی کنه، چون خبر فلان فقیه که حجت نیست، که فتوای فلان فقیه که حجت نیست که برای مجتهدینی دیگر. دو خبری که هر دو دو دلیلی که هر دو حجت هستن فی نفسه با هم معارضه میکنن، مونتا به نحوی معارضه میکنن که هر همدیگر رو ابطال میکنن. یک دلیل میگه اکرم العلماء، یک دلیل میگه لا تکرم العلماء، اونها تعارض کردن. پس باید تعارض به نحوی باشد که هر کدام دیگری را تکذیب میکنه، میگه اون نیست، اونا متکلم نگفته، اونا معصوم نگفته، اون مراد شارع نیست. پس مثل عام و خاص تعارض حساب نمیشه. اکرم العلماء لا تکرم الفاسق من العلماء، اینها دو دلیل متعارض حساب نمیشوند. چرا؟ چون همدیگر تکذیب نمیکنن، میتونیم هر دو دلیل عمل کنیم. اکرم العلماء لا تکرم الفساق من العلماء، خب میریم در فاسقین به دلیل دوم عمل میکنیم، در عادل ها به دلیل اول عمل میکنیم. تعارض مال جایی که اصلا نتونیم به هر دو دلیل عمل کنیم. این یکی میگه اون دلیل کامل دور بنداز، اون یکی هم میگه دلیل دیگری را کاملا دور بنداز. اما در عام و خاص نمیگه دلیل خاص، نمیگه عام را کاملا دور بنداز، میگه یک سری از افرادشو با من بده اما خود دلیل را حفظش کن. پس تعارض یعنی اینکه یک دلیل کاملا دلیل دیگر را از ریشه بزنه. منتها اینکه یک دلیل هر کدام دیگری را تکذیب میکنه، گاهی منشأش دلالت مطابقی دو دلیله. این میگه اکرم العلماء، اون میگه لا تکرم العلماء. گاهی منشأ دلالت تزمنی دو دلیله یا یک دلیله. یک دلیل میگه اکرم الانسان، اون دلیل میگه لا تکرم ناطق مثلا. خب اینا مدلول مطابقشون که مشکلی با هم نداره، مدلول تزمنی دو دلیل با هم مشکل داره. چرا؟ چون وقتی گفتیم اکرم الانسان، در واقع در ضمنش گفتیم اکرم ناطق. خب اون دلیل میگه لا تکرم ناطق. در خارج بالاخره ما نمیتونیم به هر دو دلیل عمل کنیم، چون تمام انسان ها ناطق هم هستن. یا در مدلول التزامی مثلا با هم نمیسازن، مثل اینکه یک دلیل میگه که حج نرو، حج برو، یک دلیل میگه که نمیخواد بلیت بگیری. خب اینا که نه در التزام مطابقی و نه در تزمونی با هم مشکل ندارن، که در التزام با هم مشکل دارن. چرا؟ چون اون دلیل که میگه حج برو، لازمه حج رفتن اینه که بری بلیت بگیری. این دلیلی که میگه بلیت نگیر، لازمش چیه؟ اینه که حج برات واجب نیست، بلا که حج برام واجب بود که بعد الان میرفتم بلیت میگرفتم. پس حقیقت تعارض یعنی دو دلیل همدیگر را تکذیب کنند. حالا منشأ تکذیب ممکنه دلالت مطابقی باشه، تزمونی باشه یا التزامی باشه. حقیقت التعارض، التعارض مصدر من باب تفاعل، مصدر باب تفاعله. خب باب تفاعلم یقتضی فاعلین، دو فاعل نیاز داره. ولا یقع الا من جانبین، حتما از دو طرف باید این فعل صورت بگیره. لذا گفته میشه تعارضت دلیلان، یعنی هم اون دلیل شماره دو را میزنه، هم دلیل شماره دو دلیل یک را میزنه، هر دو هم دیگر را میزنن. لذا لا تقول، نمیگویی تعارضت دلیل و تسکت، بعد سکوت کنی. و علیه فلابد من فرض دلیلین کل منهما یعارض الاخر، در باب تعارض حتما ما دو دلیل میخواهیم که یکی دیگری را معارضه کنه. معنای معارضه چیه؟ یعنی ان کل منهما، هر کدام از این دو دلیل، اذا تمت مقومات حجیته، اذا تمت مقومات حجیته، وقتی مقومات حجیتش کامل باشد، یعنی هر دو فی نفس حجتن، یبطل الاخر، دیگری را ابطال میکنه و یکذبه، تکذیبش میکنه. و تکاذب اما ان یکون فی جمیع مدلول، یعنی در مدلول مطابقی، مثل اکرم العلماء لا تکرم العلماء. و نواهد دلالت فیه ما، یعنی در تمام مدلول و در تمام دلالت با هم درگیرن، یعنی هم در ناحیه مطابقی تزمونی التزامی، مثل همین اکرم العلماء. و اما فی بعض النواهی، یا نه در بعضی از جهات دلالت با هم درگیرن، منتها درسته در بعضی جهات درگیرن، اما درگیری به نحویه که لا یسه فرض و بقای حجیت کل منهما مع فرض بقای حجیت الاخر. این درگیریشون به نحویه که نمیتوانیم فرض کنیم که این یکی حجت با فرض اینکه دیگری هم حجت باشد. ولا یسه العمل بها معن، خلاصه طوری که نمیشه به هر دو عمل کرد. بعض نواهی هم مثال زدیم، مثل اکرم الانسان لا تکرم الناطق، در دلالت تزمونی درگیرن. حج برو بلیت نگیر، در دلالت التزامی با هم درگیرن، اما همه همدیگر را میزنن. فمرجع تعارض فی الحقیقه الی تکاذب بین الدلیلین فی ناحیت ما. تعریف واقعی تعارض یعنی تکاذب دو دلیل از یک جهتی، حالا یا از جهت مطابقی یا از جهت تزمونی یا التزام. ای ان کلا منهما یکذب الاخر، هر کدام از دو دلیل دیگری را تکذیب میکنه. لا یجتمعان فی الصدق، یعنی نمیتونیم بگیم هم این صادقه هم اون صادقه. قطعا در باب تعارض زمانی میتونیم بگیم دو دلیل متعارض هستن که به قول معروف بتونیم قسم حضرت عباس بخوریم که لا اقل یکیشون کاذبه. خوب بنوات کنید، لااقل قطعا به قسم از عباس یکیشون کاذبه. حالا هر دو هم کاذبه نمیدونیم، اما حجت هستن. خوب دقت کنید، فرق است بین کاذب بودن و حجت بودن. ممکنه این خبر واحد کاذب باشه، یعنی به واقع نرسه، اما برای ما حجت، ما نمیدونیم کاذبه. اما دو دلیل متعارض زمانی میتونیم بگیم متعارضن که قطعا یکیشون کاذب هم هست. فی نفس شرایط حجت دارن ها، اما قطعا یکیشون که نمیدونیم کدومه کاذبه. حالا دیگری ممکنه صادق باشه، ممکنه صادق نباشه. هذا هو معنى الاصطلاح للتعارض و هو ماخوذ من عارضه، از ماده عارضه گرفته شده، یعنی جانبه در کنار اون قرار گرفت، عدل اون شد، شریک اون شد، رقیب اون شد، تا برسیم به شروط تعارض. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.